ساعت 7 شب در تهران از رادیو فردا با شما هستیم. سلام ما به شما در ایران، در هر شهر یا روستایی که به سر میبرید و صدای رادیو فردا رو در شنبه شب 17 تیر ماه میشنوید، و سلام میکنیم به شما بیرون از ایران در یک آخر هفته غیر ایرانی از هر جایی که با رادیو فردا همراه شدید. به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید که شامل چندین گزارش و گفتگو و تحلیل و تفسیر هست در مورد تازه ترین خبرهای سیاسی و اجتماعی روز ایران و جهان، و مثل همیشه با خبرها شروع میکنیم. بعد از اخبار براتون بیشتر توضیح میدم همکارانم چه برنامه‌هایی تهیه کردن. مینا بهارمست تو استودیوس با سلام و شب بخیر به تو مینا، و منتظر شنیدن خبرها هستیم.
سلام به شنوندگان عزیز. رای دهندگان در لیبی از صبح امروز برای انتخاب نمایندگان مجمع ملی به پای صندوق‌های رای رفتند. مجمع ملی 200 نماینده دارد که 120 نفر آنها با رای مستقیم انتخاب می‌شوند و 80 کرسی به فهرست احزاب اختصاص یافته است. مجمع ملی وظیفه تدوین قانون اساسی جدید و تشکیل دولت برای برگزاری انتخابات پارلمانی را بر عهده خواهد داشت. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در سفری غیرمنتظره به کابل، افغانستان را از متحدان اصلی غیر عضو ناتو آمریکا اعلام کرد. خانم کلینتون گفت این تصمیم باراک اوباما نشانه تعهد ما به آینده افغانستان است.
I am pleased to announce today that President Obama has officially designated Afghanistan as a major non-NATO.
به گزارش خبرگزاری‌ها اعلام این عنوان امکان خرید تجهیزات دفاعی از آمریکا و دسترسی بیشتر به آموزش‌های نظامی را برای افغانستان فراهم می‌کند تا بتواند مسئولیت امنیت این کشور را پس از خروج نیروهای رزمی ناتو از سال 2014 میلادی بر عهده بگیرد. خانم کلینتون یک روز پیش از اجلاس توکیو برای جمع‌آوری کمک‌های مالی به افغانستان وارد کابل شد و با حامد کرزای دیدار کرد. گیدو وسترولله وزیر خارجه آلمان در کنفرانس خبری مشترک با وزیر خارجه ژاپن در توکیو گفت پیام هر دو کشور به ایران این است که مذاکرات هسته‌ای باید با محتوا باشد و نباید از آن برای وقت کشی استفاده کرد.
Begrüße, dass mein Außenminister Kollege morgen auch die Gelegenheit wahrnehmen wird.
به گزارش رویترز وزیر خارجه آلمان که برای شرکت در اجلاس جمع‌آوری کمک به افغانستان به ژاپن رفته، با ابراز خوشنودی از اینکه همتای ژاپنیش با استفاده از فرصت اجلاس با وزیر خارجه ایران گفتگو خواهد کرد، افزود که خواستار حل مسئله هسته‌ای با مذاکره و دیپلماسی هستند، اما نمی‌توانند ایران دارای سلاح هسته‌ای را بپذیرند. حسن خسرو جردی از اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفته که کنسرسیومی متشکل از صادرکنندگان خوشنام بخش خصوصی برای صدور نفت تشکیل شده است. او به خبرگزاری مهر گفته که اولین قرارداد صادرات نفت توسط بخش خصوصی این هفته با وزارت نفت و بانک مرکزی امضا می شود و روزانه 400 تا 500 هزار بشکه نفت ایران به بازارهای جهانی به ویژه پالایشگاه‌های اروپا صادر خواهد شد. به نوشته سایت اتاق بازرگانی ایران، حسن خسرو جردی رئیس اتحادیه فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران است که از 27 خرداد ماه امسال نام آن به اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی تغییر یافته است. شورای نگهبان نظارت ریاست جمهوری برای اجرای قانون اساسی و ایجاد هر تشکلی به این منظور را مغایر قانون اساسی دانست. به گزارش خبرگزاری های ایران، این شورا در پاسخ به نامه آیت الله شاهرودی رئیس هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم قوا گفته است که اصل 113 قانون اساسی مسئولیت اجرای این قانون را بر عهده ریاست جمهوری گذاشته و اجرا امری غیر از نظارت است. محمود احمدی نژاد مدتی پیش در حکمی معاونت ریاست جمهوری برای نظارت بر اجرای قانون اساسی تشکیل داد. فرمانده دریابانی استان مازندران هوشنگ حسینی به خبرگزاری ایسنا گفته که سال گذشته 10 نفر به علت شنا در مناطق ممنوعه جان خود را از دست دادند. او توصیه کرده که مسافران باید به فکر جان خود باشند و برای شنا به مناطق مشخص شده دریا بروند. او همچنین گفته که به شدت با بدحجابی، مزاحمت برای نوامیز، آلودگی صوتی و چادر زدن در سواحل و مناطق غیر مجاز مقابله خواهند کرد. و نشست توکیو برای جمع‌آوری کمک‌های مالی به افغانستان روز یکشنبه با حضور حدود 70 کشور و سازمان بین‌المللی برگزار می‌شود. افغانستان امیدوار است در این نشست حدود 4 میلیارد دلار جمع‌آوری شود.
متشکرم از مینا بهارمست. خبرها رو شنیدیم. باز هم خبر داریم حدود 25 دقیقه دیگه در بخش دوم مجله شانگهای. همینطور روی وبسایت ما میتونید خبرهای تازه رو پیدا کنید. radiofarda.com. در ادامه وزیر ارتباطات از شنود مکالمات و ارتباطات شهروندان در ایران خبر داد.
این اتفاق داره کاملا به صورت بی‌پروا رخ میده بدون هیچ گونه تهدیدی یا بدون هیچ گونه بازخواستی از طرف کسانی که در کرسی‌های مجلس تکیه زدن و منطقا باید نمایندگان مردم باشن.
بزرگداشت 18 تیر ماه سال 78 روز جنبش دانشجویی ایران در اروپا و آمریکا.
این 18 تیر در حقیقت نقطه پایانی بود بر این همراهی‌ها و تبدیل جنبش دانشجویی به یک جنبش رادیکال.
محکومیت ایران به پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان انفجار محل تفنگداران آمریکایی در بیروت. همراه ما باشید تا در بخش دوم مجله شانگهای رادیو فردا قسمت دیگه‌ای از برنامه دیدگاه‌ها رو هم بشنوید. در ساعت 7:06 در ایران شروع می‌کنیم بخش تحلیلی رو با یک گزارش. روسیه یک بار دیگه از اقدام‌های مختلف غرب برای حل بحران سوریه انتقاد کرده. قدرت‌های بزرگ در حالی همدیگر رو به رویکرد غیر سازنده در قبال سوریه متهم می‌کنن که این کشور هر روز متحمل قربانیان جدید هست. کوفی آنان فرستاده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه خواستار اون شده تا روسیه و غرب رقابت‌های مخرب رو پایان بدند. از آنا رایسکایا میشنویم.
وزارت امور خارجه روسیه طی بیانیه‌ای نشست دوستان سوریه در پاریس را غیر اخلاقی خواند. همچنین گنادی گاتیلوف معاون وزیر امور خارجه هر گونه اقدام یک جانبه که خارج از توافق‌های ژنو مطرح می‌شود را غیر سازنده نامید. او همچنین اظهارات هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا طی نشست دوستان سوریه را در تناقض با طرح کوفی آنان دانست. کلینتون ضمن انتقاد از رویکرد روسیه در سوریه صریحا از کشورهای دنیا خواست که بر روسیه و چین فشار بیاورند تا دستشون را از پشت دولت اسد بردارند. همچنین سرگی ریبکوف دیگر معاون وزیر امور خارجه روسیه کلینتون و غرب را به داشتن ذهنیت جنگ سردی متهم کرد. از سوی دیگر روسیه قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل علیه سوریه را محکوم کرد. در بیانیه وزارت امور خارجه روسیه آمده است که مسکو این قطعنامه را مقرضانه و خلاف تلاش های دست جمعی می داند. یلینا سوپونینا کارشناس انستیتوی شرق‌شناسی اکادمی علوم روسیه می گوید اگر جامعه جهانی به اختلافهای خود پایان ندهد و برای حل بحران سوریه متحد نشود، به احتمال زیاد سوریه در آتش جنگ داخلی خواهد سوخت. متاسفانه سوء زن میان روسیه و آمریکا در این زمینه بسیار زیاد است. احساسات ضد غربی و ضد آمریکایی در روسیه شدید است و مقامهای روس ناچارند در اتخاذ سیاست خود این مسئله را در نظر بگیرند. اما این سیاست باعث می شود که خشونت در سوریه ادامه یابد و روسیه نیز موقعیت خود در خاورمیانه را از دست بدهد. کوفی آنان میانجیگر بین المللی در امور سوریه طی مصاحبه اختصاصی به روزنامه بریتانیایی گاردین از روسیه و غرب خواست به اتهامات متقابل پایان دهند و تلاش خود را بر وادار ساختن طرفین درگیری در سوریه به پذیرش طرح صلح پیشنهادیش متمرکز کنند. او گفت روسیه از نفوذ کافی بر دولت سوریه برای اجرای این طرح برخوردار است، اما این وظیفه تنها بر عهده روسیه نیست و امیدوارم که ایران نیز در این امر ایفای نقش کند. از سوی دیگر دوستان سوریه می توانند بر مخالفان دولت اعمال نفوذ کنند. اگر رقابت‌های مخرب ادامه یابد، همگی متضرر می شویم. Сергій Серегічев, кошенос інституту Хаваремяне дар Москва мігуяд.
Та демонстрація непоколебимой приверженности России своему внешнеполитическому курсу в данном регионе, который сводится к тому, что
Русия مجددًا بر تغییر ناپذیر بودن موضع خود در خاورمیانه تاکید کرده است. ما خواستار ثبات و پایان خشونت هستیم، اما با تلاش‌ها برای تغییر نظام‌های حاکم مخالفیم. این گونه نیست که ما در خاورمیانه در مقابل تمام دنیا ایستاده‌ایم. حزب الله لبنان و ایران از موضع ما حمایت می کنند. هرچند ممکن است این حمایت به اعتبار بین المللی ما لطمه وارد کند، اما بر اوضاع بی تأثیر نیست. این ماییم که در مقابل مداخله نظامی در سوریه قرار گرفته ایم.
بنابر اطلاعیه وزارت امور خارجه روسیه، جمعه میخائیل بوگدانوف، معاون وزیر امور خارجه و نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور خاورمیانه، با محمود رضا سجدی، سفیر جمهوری اسلامی در مسکو دیدار کرد که در کانون توجه این دیدار مسائل سوریه بود. دو دیپلمات خواستار حل و فصل این بحران از راه مذاکرات سیاسی شدند و مداخله خارجی را مردود دانستند. آن رئیسکای رادیو فردا.
نظرات خودتون رو در مورد سوریه و شرایط فعلی که در اون هست و در مورد روسیه و ایران و نقششون در شرایط سوریه با ما در میون بگذارید. میتونید به ما اسمس بزنید و نظرات خودتون رو در این مورد بگید. 2420-603-8741-50.
در مورد سوریه که ایران ازش دفاع میکنه، ایران نمیتونه کار دیگه ای بکنه، چون رژیمیه که مردمش رو سرکوب میکنه و برادر دوقلوه این احمدی نژاد و رژیم ایرانه. باید ازش دفاع کنه و کار دیگه ای نمیتونه بکنه و به امید این که یک روزی این تمام این ملت ها بتونن قدرت رو در اختیار خودشون بگیرن و بتونن رژیم های دموکراتیک برقرار کنن و این رژیم ها ایران و سوریه اینا احتیاجی ندارن که غرب بخواد از اینا دفاع کنه و بتونه دوباره چیزی مثل مصر و تونس و لیبی اینا بسازه. باید رو مردم هر کشوری حساب کرد و این مردم باید این قدرت ها رو بگیرن دستشون.
مردم ایران خودشون بدبخت هستن، اینا دارن آدم میکشی میکنن تو سوریه، آبوری ما ایرانی هم بردن تو دنیا تو کشورهای عربی اسلامی. میگن شما فقط کشتن دارین، چیزی دیگه بلد نیست.
انشالله که ایران بتونه در سوریه نقش خوبی ایفا کنه و دست از این برادرکشی و نسل‌کشی در سوریه خاتمه پیدا بده.
اگر لبنان، فلسطین و سوریه نباشه، مقامات ایرانی نمیتونن پولا را خرج کنن. پس باید اونا باشن تا ما بتونیم زندگی نکبت بار کنیم.
در رابطه با موضوع سوریه میخواستم عرض کنم که این غربیا با کمک همپیمانانشون کشورهای عربی میخوان این کشوری که جلوی اسرائیل وایساده میخوان نابود کنن و این شما هستین که دارین سوریه رو به جنگ داخلی میکشونین و واقعا به نظر من ایران باید تا آخرین لحظه از سوریه حمایت بکنه، چون که سوریه تنها کشوریه که در مقابل اسرائیل و از مقاومت حمایت میکنه. با تشکر.
دولت جمهوری اسلامی خودش توی مثالی که تو سوریه پیش آمده شریکه، اینا همشون دستشون به خون مردم سوریه آغشته است. خداحافظ.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بازم در از همین زمینه براتون بگم که کنفرانس دوستان سوریه با حضور نماینده های نزدیک به 100 کشور بدون حضور چین، سوریه و ایران برگزار شد. به نظر شما حمایت ایران از حکومت فعلی دمشق تا چه حد منطبق بر منافع ملی محسوب میشه؟ با ما تماس بگیرید و مثل خیلی از این شنونده هایی که پیام هاشون رو شنیدید برای ما پیام بگذارید. 2042-02-21-12-21-12. در ادامه بررسی پرونده انفجار مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت که 29 سال پیش اتفاق افتاده، ایران محکوم به پرداخت صدها میلیون دلار غرامت به خانواده های این قربانیان شده. از نوشین سید حسینی جزئیات بیشتر رو میشنویم.
دادگاهی در آمریکا در حکمی ایران را به پرداخت بیش از 813 میلیون دلار دیگر خسارت به قربانیان بمب‌گذاری سال 1983 در بیروت محکوم کرد. این دادگاه پیش از این هم حکم پرداخت مبالغ دیگری به عنوان غرامت آن بمب‌گذاری برای جمهوری اسلامی صادر کرده که با افزودن مبلغ جدید جمع این خسارت‌ها اکنون از مرز 8 میلیارد دلار می‌گذرد. نسخه ای از حکم این دادگاه که روز سه‌شنبه هفته گذشته توسط رویس لمبرث قاضی فدرال در واشنگتن صادر شده، روز جمعه 16 تیر ماه به دست خبرگزاری فرانسه رسید. در سال 1983 میلادی 29 سال قبل در خلال جنگ‌های داخلی لبنان در پی حمله انتحاری یک کامیون حامل مواد منفجره به مقر تفنگداران دریایی آمریکایی در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی بیروت 241 تن از نظامیان آمریکایی کشته شدند. گرچه در آن زمان سازمان جهاد اسلامی از گروه‌های بنیادگرای شیعه مسئولیت انجام این حمله را بر عهده گرفت، ولی برخی از گمانه‌زنی‌ها حاکی از دست داشتن ایران در این حمله بود. در مقابل جمهوری اسلامی هر گونه دخالت در این انفجار را رد کرده و پشتیبانیش از گروه‌های شیعه لبنانی را تنها یک پشتیبانی معنوی توصیف می‌کند. در حالی که محکومیت جدید ایران به پرداخت غرامت هشتمین حکم این دادگاه علیه ایران در این پرونده است، رویس لمبرث قاضی این پرونده در گفتگو با خبرگزاری فرانسه آن را صورت حساب سنگین ایران به خاطر حمایتش از تروریسم خوانده است. به گفته رویس لمبرث، تکمیل دادرسی پرونده‌های مربوط به بمب‌گذاری بیروت مطمئناً منجر به افزایش مبلغ غرامت ایران خواهد شد. از بمب‌گذاری انتحاری سال 83 همینک نزدیک به 30 سال می‌گذرد، اما پیگیری دو تن از مصدومان آمریکایی این حملات منجر به صدور این احکام جدید شده است. پیش از این خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از وکیل این دوشاکی آمریکایی گزارش داده بود که چنین مبالغی از محل دارایی‌های بلوکه شده ایران در آمریکا قابل برداشت است.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
همچنان در مجله شامگاهی رادیو فردا با شما هستیم با دو تا گزارش. یک گزارش ویژه خواهید شنید در مورد 18 تیر ماه که فردا هست. خبرهای ورزشی رو هم البته براتون پخش میکنیم و ما یک گزارش که الان براتون مقدمش رو میخونم. بعضی از خبرگزاری ها در ایران گزارش دادن که رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت محمود احمدی نژاد که روز چهارشنبه برای ارائه گزارش به صحنه علنی مجلس رفته بود، به پاسخ به سوالات نمایندگان هم پرداخته. از جمله سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گزارش داده که یکی از مسائلی که آقای تقی‌پور اشاره کرده کنترل مکالمات و تلفن ها بوده، موضوعی که قبل از این هم بعضی از مسئولان دیگه توی گفتگوهایی به اون اشاره کرده بودند. اما شاید این یکی از معدود دفعه هایی محسوب میشه که یک مقام دولتی مثل وزیر به شنود مکالمات و ارتباطات شهروندان میپردازه. جزئیات بیشتر را از مرتضی قاسم فر می‌شنویم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور در مجلس شورای اسلامی و در پاسخ به پرسش نمایندگان گفت که کنترل شدیدی بر فضای فرکانسی ایران برقرار است. به گزارش خانه ملت، خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، رضا تقی‌پور که در نشست علنی مجلس شرکت کرده بود، با ارائه گزارشی از عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به پرسش نماینده‌ای که نامش هم اعلام نشد، در پاسخی کوتاه با نظارتی خواندن این عملیات شنود تماس‌های تلفنی در ایران، گفته است که نظارت بر تماس‌های مخابراتی از سوی همکاران ما و همکاران وزارت اطلاعات انجام می‌گیرد. پیش از این نیز مقامات رسمی در ایران با تصریح بر مسئله شنود و کنترل تلفن‌ها آن را نوعی قوت و اقتدار نظام سیاسی جلوه دادند. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، درباره سخنان وزیر ارتباطات چنین می‌گوید:
چیزی که به ذهن متبادر می‌شه از صحبت‌های وزیر ارتباطات، عملاً یک جور هژمونی و غلبه کامل شنود و کنترل مکالمات یا به حال ارتباطات شهروندان هست در گسترده‌ترین حالتش. ولی به نظر من اون چیزی که اهمیت داره اینه که این اتفاق داره کاملاً به صورت بی‌پروا رخ می‌ده، بدون هیچ گونه تهدیدی یا بدون هیچ گونه بازخواستی، نه از طرف کسانی که در کرسی‌های مجلس تکیه زدن و منطقاً باید نمایندگان مردم باشن و نه از طرف دستگاه قضایی مورد خطاب و عتاب قرار میگیره. مستقل از اینها یک وجه قابل توجه دیگه‌اش به نوعی برای من، به خصوص با توجه به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری آتی و شدت گرفتن بحث‌های مربوطه، به نوعی تهدید غیر مستقیم جامعه مدنی هست.
به گزارش خبرگزاری مهر، هفته گذشته رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد نیز در یک نشست خبری گفته بود که نظارت بر محتوای آنچه که در پیامک‌های تلفن همراه تولید می‌شود بر عهده این نهاد است. با این حال تأکید کرده بود که آیین‌نامه مشخصی برای برخورد با به گفته او معضلات این حوزه وجود ندارد، اما آیین‌نامه‌ای به همین منظور تا پایان تیر ماه سال جاری تدوین خواهد شد. با این حال آنگونه که بسیاری از تحلیلگران سیاسی معتقدند، این شنود مکالمات شهروندان از سالها پیش در ایران اعمال می شده و البته با تفاوتهایی. مرتضی کاظمیان:
از ابتدای دهه 60 یک چنین وضعی حاکم بوده، اما متاسفانه یکی دستیابی دولت رانتی، دولتی که درآمدش از نفت هست، به تکنولوژی و فناوری‌های پیچیده کثیف کرده این کنترل و نظارت بر حوزه‌های شخصی یا عقاید شهروندان رو، و به ویژه بعد از انتخابات ریاست جمهوری پرمناقشه سال 88 به نظر میرسه که عمق و گستره این نظارت تشدید یافته، یعنی از کنترل اس ام اس ها یا در حال بازداشت شهروندانی که درگیر اون مسئله انتخابات شدن، احضار اونها، همه نشون میده که خب با یک اتفاق جدید روبرو هستیم که البته در این مورد مشخص فقط داره عملا اعتراف میشه بهش.
در سال 1388 اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران اعلام کرد که همه مکالمات و پیامک ها و تلفن ها در ایران از سوی نهادهای امنیتی کنترل می شوند. این در حالی است که اصول 23 و 25 قانون اساسی ایران به صراحت تفتیش و تجسس عقاید و تلاش برای بازرسی مکالمات را ممنوع و تنها آن را منوط به حکم قانون کرده است.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.
همچنان با شما هستیم از رادیو فردا. 7:21 شب در تهران هست و فردا 18 تیر ماه، که در واقع واقعی 18 تیر ماه سال 78 در اون اتفاق افتاد، و حالا در گرامی داشت این روز که روز جنبش دانشجویی در ایران هم اسم گرفته، روزهای شنبه و یک شنبه این هفته در بعضی از شهرهای اروپا و آمریکای شمالی یک سری برنامه‌هایی در قالب تظاهرات خیابونی و نشست‌ها و سخنرانی‌های مختلف برگزار شده و همچنان برگزار خواهد شد. در فراخوان‌هایی که البته به این مناسبت منتشر شده، سرکوب و دستگیری گسترده دانشجویان در روزهای بعد از این واقعه و 10 سال بعد از انتخابات بحث برانگیز سال 88 به عنوان نشانه‌هایی از زنده بودن و پویایی جنبش دانشجویی در ایران یاد شده. درباره چگونگی شکل‌گیری واقعی 18 تیر ماه 13 سال پیش گزارش شهرام میریان رو میشنویم.
سیزده سال از اعتراض‌های دانشجویی و درگیری در کوی دانشگاه تهران می‌گذرد. در تیر ماه سال 78 به مدت 6 روز در تهران و برخی از دیگر شهرهای ایران چند حرکت به هم پیوسته اعتراضی روی داد که با برخورد شدید نیروهای انتظامی روبرو شد. اعتراض کوی دانشگاه شامگاه 17 تیر ماه با تحسن مسالمت‌آمیزی در اعتراض به توقیف روزنامه سلام شروع شد، ولی با یورش نیروهای انتظامی و لباس شخصی در نخستین ساعات بامداد 18 تیر ماه اوضاع به خشونت گرایید و ضمن آنکه دانشجویان متحسن مورد ضرب و شتم قرار گرفتند، خوابگاه آنها هم تخریب شد. در جریان این یورش یک دانشجوی پیشین دانشگاه هم به نام عزت الله ابراهیم نژاد به ضرب گلوله نیروهای انتظامی کشته شد. در گرامیداشت و یادبود واقعه 18 تیر ماه که روز جنبش دانشجویی در ایران نام گرفته، روزهای شنبه و یک شنبه این هفته برخی از شهرهای اروپا و آمریکای شمالی شاهد حرکت‌هایی در قالب تظاهرات خیابانی و برپایی مجالس سخنرانی است. برای آگاهی از دید و نگرش ستن از دانشجویان پیشین و فعالان سیاسی کنونی درباره فرازهایی از جنبش دانشجویی در ایران پس از رخداد 18 تیر ماه سال 78 با آنها به گفتگو نشستیم. یکی از این افراد فرشید آذرنیوش است که معتقد است وقایع 18 تیر ماه 13 سال پیش چهره واقعی دستگاه حاکمیت ایران را به دانشجویان شناساند.
13 تیر رو لحاظ تاریخی بنده یک عصیان دانشجویی بر علیه حاکمیت و نهایتا اولین حرکت دانشجو بعد از استقرار حکومت جمهوری اسلامی میدونم که همون حرکت تونست تا حدود زیادی چهره واقعی حکومت جمهوری اسلامی رو به دانشجویان بشتونه و تا حدود زیادی نقشه راه رو برای اونها معین کنه.
سعید حبیبی فعال دانشجویی در 18 تیر ماه سال 78 که در روز یکشنبه این هفته در تظاهراتی در شهر برلین هم سخنرانی خواهد کرد، در گفتگو با ما میگوید واقعه 18 تیر ماه جنبش دانشجویی در ایران را دستخوش دگرگونی کرد.
میشه گفت جنبش دانشجویی در ایران یعنی پس از انقلاب فرهنگی تا مقطع 78 عملا تشکل‌های حاضر در دانشگاه یه مقداری همراهی می‌کردن با وضع موجود، ولی 18 تیر در حقیقت نقطه پایانی بود بر این همراهی‌ها و تبدیل جنبش دانشجویی به یک جنبش رادیکال.
و بالاخره انور میرستاری فعال سیاسی در بلژیک هم میگوید با وجود صدها و بندهای حکومتی جنبش دانشجویی در ایران همچنان زنده و پویاست و به راه خود ادامه میدهد.
جنبش دانشجویی مثل یه رودخونه است، رودخونه ای که روانه و شما اگه در جلوی رودخونه سد ببندید بالاخره راه خودشو پیدا خواهد کرد، سد را خواهد شکست. مسئله که به اسم انقلاب فرهنگی صورت گرفت، جمهوری اسلامی اون دفتر معروف تحکیم وحدت رو درست کرد، ولی امروز میدونید سخنگویان و سرپرستان همین دفتر تحکیم وحدت در زندان هستند. چرا؟ برای اینکه دانشگاه مرکز علم و دانش و آگاهی است و دانشجویان تشنه آموختن و آزادی هستن، جلوی دانشجو نمیشه گرفت.
شهرام میریان، رادیو فردا.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشکنه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
و یکی از این راه‌ها همین هست که سری بزنید به وبسایت ما. اگر در ایران هستید، البته مسلما مشکل فیلترینگ دارید، میتونید از فیلتر شکن روز ما استفاده کنید. بم آبادان که هر دو با همدیگه نوشته میشه، bamabadan.info فیلتر شکنی هست که از طریق اون میتونید وارد وبسایتمون بشید و در مورد خبرهای تازه به روز بشید. همطور میتونید سری بزنید به صفحه فیسبوک رادیو فردا و از طریق این صفحه خبرها رو دنبال کنید. بریم با فریبرز غریب همراه بشیم ببینیم خبرهای ورزشی امشب چی هست.
رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال اعلام کرد 8 تیم لیگ برتری از جمله پرسپولیس و استقلال به دلیل بدهی مالی حق حضور در فصل جدید لیگ برتر را نخواهند داشت. اسماعیل حسنزاده در گفتگو با ایسنا به غیر از دو تیم سرخابی پایتخت از تیم‌های تراکتورسازی، سبا، صنعت نفت، پیکان، مس و راه آهن نام برده که بدهی مالی دارند و اعلام کرد روز 22 تیر آخرین مهلت باشگاه‌های بدهکار برای تسویه حساب است. در دیدار فینال مسابقات فوتبال سالونی باشگاه‌های آسیا در کویت دیشب، تیم فوتسال گیتی پسند نماینده ایران نماینده ازبکستان را شکست داد و قهرمان شد. خبرگزاری مه با اشاره به مسئله تبانی در فوتسال ایران در مورد قهرمان آسیا نوشته گیتی پسند در حالی جام قهرمانی آسیا را بالای سر برد که عنوان قهرمانیش در لیگ برتر فوتسال داخلی به اتهام تبانی بازپس گرفته شده است. پیکارهای کشتی آزاد نوجوانان آسیا از امروز در شهر بیشکک در قرقیزستان آغاز شد و نمایندگان ایران در سه وزن اول مقابل حریفان به روی تشک می روند. در مسابقات کشتی فرنگی که روز گذشته به پایان رسید، تیم نوجوانان ایران با کسب 4 نشان طلا، 1 نقره و 1 برنز بعد از قرقیزستان میزبان در سکوی دوم آسیا ایستادند و نایب قهرمان شدند. در مرحله نیمه پایانی مسابقات تنیس ویمبلدون در لندن روز گذشته، راجر فدرر سوئیسی 3-1 نواک جوکوویچ صربستانی، مرد شماره 1 تنیس جهان و مدافع عنوان قهرمانی را شکست داد و به فینال راه یافت. فدرر که 6 قهرمانی ویمبلدون را در کارنامه دارد، روز یکشنبه در فینال با آندی ماری بریتانیایی مصاف خواهد داد. ماری هم اولین تنیس بازی شد که بعد از 74 سال از کشور میزبان به فینال ویمبلدون رسیده. و و فدراسیون فوتبال هلند لوئیس فان گال را به عنوان سرمربی جدید تیم ملی این کشور انتخاب کرد. فان گال 60 ساله جانشین فان مارویک می شود که در یورو 2012 همراه هلند با 3 باخت متوالی برابر آلمان، دانمارک و پرتغال در مرحله گروهی حذف شد. فان گال سابقه سرمربیگری در تیم‌های باشگاهی بزرگی مثل بارسلونا، آژاکس و بایر مونیخ را در کارنامه دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بله، خبرهای ورزشی رو هم شنیدید و اگر صبور باشید و وقتش رو داشته باشید و همراه رادیو فردا بمونید، تا چند دقیقه دیگه میریم سراغ برنامه ثابت شنبه شب‌ها، یعنی دیدگاه‌ها که میزگردی هست. این بار باز هم در مورد مسائل مربوط به تحریم‌های ایران. همراه ما باشید تا چند لحظه دیگه وارد بخش دوم مجله شنبه میشیم. رادیو فردا گوش میکنید. مجله شامگاهی رادیو فرداست و حدود یه ربع دیگه از این برنامه باقی مونده. اگر تازه همراه رادیو فردا شدید بهتون سلام میکنم و اگه همچنان با ما بودید امیدوارم وقت و شرایطش داشته باشید این یه ربع باقی مونده این مجله شامگاهی رو هم بشنوید. قبل از اینکه بریم سراغ دیدگاه‌ها و موضوعی که الان براتون گفتم، سری بزنیم به دنیای خبرها با مراد ویسی که الان با دستی پر اومده تو استودیو و آماده است برای خوندن اخبار. سلام به شما و شبتون بخیر.
سلام بر شما و شنوندگان عزیز. حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران به خبرگزاری‌های ایران گفته برای بستن تنگه هرمز طرحی ندارند مگر اینکه منافع حیاتی جمهوری اسلامی به خطر بیفتد. سرلشکر فیروزآبادی گفته این تنگه را هوشمندانه و عاقلانه کنترل می‌کنند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم به خبرگزاری ایسنا گفته که برای بستن تنگه هرمز رسما طرحی در مجلس تهیه نشده است. برخی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در آستانه اجرا شدن تحریم نفتی ایران از سوی اتحادیه اروپا به خبرگزاری‌ها گفته بودند که طرح دو فوریتی برای بستن تنگه هرمز تهیه کردند. اما از خلیج فارس به دریای خزر برویم. فرمانده دریابانی استان مازندران هوشنگ حسینی به خبرگزاری ایسنا گفته که سال گذشته 10 نفر به علت شنا در مناطق ممنوعه جان خود را از دست دادند. او توصیه کرده که مسافران باید به فکر جان خود باشند و برای شنا به مناطق مشخص شده بروند. وی همچنین گفته که به شدت با بدحجابی، مزاحمت برای نوامیس، آلودگی صوتی و چادر زدن در سواحل و مناطق غیرمجاز مقابله خواهد شد. شورای نگهبان نظارت ریاست جمهوری بر اجرای قانون اساسی و ایجاد هر تشکلی به این منظور را مغایر قانون اساسی دانسته است. به گزارش خبرگزاری های ایران، این شورا در پاسخ به نامه آیت الله شاهرودی رئیس هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم قوا گفته است اصل 113 قانون اساسی مسئولیت اجرای این قانون را بر عهده ریاست جمهوری گذاشته و اجرا امری غیر از نظارت است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران مدتی پیش در حکمی معاونت ریاست جمهوری برای نظارت بر اجرای قانون اساسی تشکیل داده بود. در لیبی رای دهندگان از صبح امروز برای انتخاب نمایندگان مجمع ملی به پای صندوق‌های رای رفتند. مجمع ملی 200 نماینده دارد که 120 نفر آنها با رأی مستقیم انتخاب می شوند و 80 کرسی به فهرست احزاب اختصاص یافته است. مجمع ملی وظیفه تدوین قانون اساسی جدید و تشکیل دولت برای برگزاری انتخابات پارلمانی را بر عهده خواهد داشت. حدود 2,700,000 نفر واجد شرایط رأی دادن در لیبی هستند. به گزارش خبرگزاری ها، مشکلاتی در برخی حوزه‌ها در شرق لیبی پیش آمده و برخی گروه‌ها نیز انتخابات را تحریم کردند، اما در سایر نقاط رأی‌گیری همچنان در جریان است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در سفری غیرمنتظره به کابل رفته و افغانستان را از متحدان اصلی غیر عضو ناتو برای آمریکا اعلام کرده است. خانم کلینتون گفته این تصمیم باراک اوباما نشانه تعهد امریکا به آینده افغانستان است. به گزارش خبرگزاری ها اعلام این عنوان امکان خرید تجهیزات دفاعی از امریکا و دسترسی بیشتر به آموزش‌های نظامی را برای افغانستان فراهم می‌کند تا بتواند مسئولیت امنیت این کشور را پس از خروج نیروهای رزمی ناتو از سال 2014 میلادی بر عهده بگیرد. خانم کلینتون یک روز پیش از اجلاس توکیو برای جمع‌آوری کمک‌های مالی به افغانستان وارد کابل شده و با حامد کرزای دیدار کرده است. حسن خسروجردی از اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفته که کنسرسیومی متشکل از صادرکنندگان خوشنام بخش خصوصی برای صدور نفت تشکیل شده است.
مرسی مراد ویسی بود، خبرها رو شنیدید و بریم سراغ میزگرد این هفتمون. پیش دیدار روز یک شنبه وزیر خارجه ژاپن با همتای ایرانی وزیر خارجه آلمان گفته که پیام مشترک برلین و توکیو به تهران این هست که در راه حل دیپلماتیکی که برای مسئله هسته‌ای ایران در نظر گرفته شده، ایران مسلح به سلاح هسته‌ای هیچ جایگاهی نداره. و البته همه این صحبت‌ها در شرایطی گفته شده که یک شرکت نفتی ایتالیایی به تحریم‌ها پیوسته. از دیدگاه‌ها بشنویم و مصدق کاتوزیان.
دیدگاه‌ها عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. روز جمعه شرکت نفتی ایتالیایی ادیسون اینترنشنال هم سرمایه خود را از ایران بیرون کشید، خبری که سبب شد سخنگوی وزارت خارجه آمریکا خوشنودی واشنگتن را از این رویداد آشکار کند. ویکتوریا نولند در بیانیه این گونه اقدامات را در مسیر سیاست دوسویه تهدید و تشویق دانست، با ابراز این امیدواری که تهران ترغیب شود به گفته او به نگرانی‌های جامعه بین‌المللی در زمینه برنامه هسته‌ای ایران پاسخ دهد. در بیانیه دفتر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به اقدام‌های تحریمی مشابه قبلی شرکت‌های توتال فرانسه، رویال داچشل بریتانیا و هلند، استاد اویل نروژ، انی ایتالیا و اینپکس ژاپن علیه ایران اشاره شده. در پایان این بیانیه آمده ایران با یک انتخاب روبروست: رفتار طبق تعهدات هسته‌ای بین‌المللی یا رویارویی با افزایش فشارهای جامعه بین‌المللی و انزوای بیشتر از اقتصاد جهانی. ساعتی پیش از انتشار خبر کنار کشیدن شرکت ایتالیایی ادیسون اینترنشنال از صنعت نفت ایران، خبری هم از سوئیس رسید، اینکه دولت سوئیس چون گذشته با حفظ استقلال خود از اتحادیه اروپا و آمریکا در زمینه خرید نفت از ایران، اما از جمعه 16 تیر تحریم صنایع پتروشیمی ایران و تحریم فروش وسایل مخابراتی به ایران را آغاز کرده است. یک هفته از تحریم‌های نفتی اروپا علیه ایران می‌گذرد و میهمانان این هفته برنامه دیدگاه‌ها با نگاه به تازه‌ترین رویدادها در این زمینه، چشم‌انداز نتیجه تحریم‌ها و واکنش احتمالی جمهوری اسلامی ایران را بررسی می‌کنند. در برلن، مهران براتی، تحلیلگر سیاسی مناسبات اتحادیه اروپا و ایران و فعال سیاسی عضو سازمان جمهوری‌خواهان ایران، هوشنگ امیراحمدی، استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه راتگرز در ایالت نیوجرسی آمریکا و بنیانگذار و رئیس شورای آمریکاییان و ایرانیان، نهادی که با هدف بهبود مناسبات تهران و واشنگتن در آمریکا تأسیس شده، و در شهر سندیگوی ایالت کالیفرنیای آمریکا، درویش رنجبر، کادر سابق بخش امور بین‌الملل وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در زمینه معاهدات ناظر بر سلاح‌های کشتار جمعی و کارشناس سابق ارشد ایران در مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ژنو. آقای براتی، کنارگیری شرکت ایتالیایی ادیسون از بخش انرژی ایران رو چگونه بررسی میکنین در چارچوب افزایش تحریم‌های نفتی اروپا بر ایران که یک هفته است آغاز شده؟
این نوع عقب کشیدن‌ها قابل انتظاره، بعد از این هم بیشتر هم خواهد شد. بیشتر از اون که کنار کشیدن این شرکت اهمیت داشته باشه، این مسئله اهمیت داره که حتی کمپانی ها و کشورها و شرکت هایی هم که مستقیما ربطی به مسئله تحریم ندارن، داوطلبانه
وارد اکت تحریم خواهند شد و این زیر فشار به ویژه آمریکا انجام میگیره. خب دلایلش رو همه میدونیم، مسئله غیر قابل پیش بینی نبوده.
سوئیس هم روز جمعه اعلام کرد که به همین تحریم های جدید پیوسته. آقای براتی،
بله سوئیس هم گفتن، اونا گفتن مستقل از تحریم کشورهای عضو اتحادیه اروپا است، ما مستقلا تصمیم به پیوستن به تحریم کنندگان گرفتیم.
آقای امیر احمدی، ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ضمن تقدیر از اقدام شرکت ایتالیایی ادیسون ابراز امیدواری کرده که دیگر شرکت‌ها هم به این شرکت بپیوندند، مثلا 5 شرکت دیگه‌ای که قبلا سرمایه‌هاشون رو از بخش نفت ایران بیرون کشیده بودند. با این اوصاف آیا میشه گفت سیاست دو سویه مورد اشاره وزارت خارجه آمریکا تهدید و تشویق مؤثر واقع شده و میتونه سبب بشه ایران در رفتار و مناسباتش با غرب بازنگری بکنه؟
اولا خب عکس العمل خانم نولان قابل پیش بینی بود، مثل همون صحبتی که آقای براتی در مورد ادیسون کرد، من رو خوشحال میکنه البته هر کدوم از این حرکت ها. واقعیت اینه که ببین، یک وقتی بود سیاست تشویق هم بود، الان فقط سیاست تنبیه. یه وقت هویج بود و چماق، الان دیگه فقط چماق مونده، هویجی هم وجود نداره. حالا تو تقود هویج و چماق مسئله داشت، این سیاست چماق کار نمیکنه و اون نتیجه نهایی رو که باید به دست بده نمیده. ببین امریکا در چارچوب سیاست چماق هدفش اینه که جمهوری اسلامی رو بگیره و غنی سازی رو متوقف کنه، نه اینکه فقط روی میز مذاکره بیاره. جمهوری اسلامی الان سالهاست از 2003 حداقل با اروپا و بعد امریکا داره مذاکره میکنه. مسئله مذاکره هیچ وقت مسئله نبوده.
آقای امیر احمدی، با توجه به اینکه چماق بزرگتری که بعضی دیگه مطرح میکنن جنگ، ممکن نیست که اون خودش یه مشوقی باشه که حالا از راه دیگه ای به نتیجه برسه ایران؟
ببینید تحریم ها همیشه در گذشته غیر از چند در یه مورد، اونم در مورد افریقای جنوبی، که اون هم خود افریقای جنوبی میگن به خاطر تحریم نبود که ما وادادیم، مسائل دیگه ای بود، ولی حالا فرض کنیم در مورد افریقای جنوبی کار کرد و شاید اون تنها جایی بود که تحریم به تنهایی کار کرد. واقعیت اینه که تحریم ها وقتی کار میکنن که با زور نظامی همراه بوده و با یه فشار غیر تحریمی هم همراه بوده که بیشتر نظامیه.
تحریم های برمن بوده.
اونم تو برمه هم باز تحریم ها کار نکردن، یک جریان دموکراتیک وسیع داخل کشور بود، یک رهبری بسیار قوی داشت برمه و سازش نکرد، موند اونجا مثل مندلا و بالاخره تصادفاً جریان برمه رو خیلی شبیه شاید افریقای جنوبی باید دید. تحریم هایی که تو برمه شد حتی یک چهارم تحریم هایی نیست که الان ما در رابطه با ایران داریم.
پس برآورد شما اینه که مؤثر واقع نمیتونه بشه این تحریم ها و ایران ممکنه که رفتارش رو عوض نکنه؟ خیلی خلاصه،
به نظر من این تحریم ها توجیهگر جنگ خواهند بود. تحریم ها جمهوری اسلامی رو به زانو در نمیارن، تحریم ها مجبور نمیکنه جمهوری اسلامی رو غنی سازی رو متوقف کنه، اما تحریم ها حتما عاملی برای یک جنگ بین ایران و امریکا خواهند بود. یعنی الان جریان اینجوریه که آقا دیپلماسی کار نمیکنه، تحریم کار نمیکنه، پس چیکار باید کرد؟ جنگید.
بسیار خب، حالا پس ببینیم که آقای رنجبر چی میگن، بعد دو مرتبه به شما میرسیم. آقای درویش رنجبر، با توجه به سابقه ای که در وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران داشتین و همینطور در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، واکنش ایران به این افزایش تحریم های اروپا در چه صورتی میتونه برخلاف نظر آقای امیر احمدی به بازنگری در رفتار ایران بیانجامه؟ به عبارت دیگه اقدامات هفته گذشته اروپا مؤثر واقع شده؟
پدیده تحریم اصولا چیز جدیدی برای جمهوری اسلامی نیست. از زمانی که سفارت آمریکا در تهران به اشغال به اصطلاح دانشجویان تهران و خط امام در اومد، یک سلسله تحریم‌های وضع شد. این تحریم‌ها هم توسط بعضی جمهور مختلف آمریکا به صورت روتین و مداوم تصدیق شد، به مرحله اجرا گذاشته شد. ماهیت تحریم‌هایی که الان اعمال شده و ماهیت تحریمی که از زمان اشغال سفارت آمریکا شروع شد به مراتب فرق می‌کنه. تحریم‌های فعلی جیب آقای خامنه‌ای را نشانه رفته. من فقط یک خاطره از وزارت خارجه خدمتتون عرض میکنم که در اواخر دوره آقای رفسنجانی، وزارت خارجه به خاطر مشکلات مالی مجبور شد 10% از حقوق سفرا و کارمندان وزارت خارجه در خارج از کشور را کم بکنه. همین آقایونی که حقوقشون 10% کم شد، به بدترین وجه ممکن از رأس تا قاعده این رژیم را زیر ناسزا گرفتن، که چرا مثلا 10% حقوق ما کم شده؟ مگه ما از سپاه قدس کمتر خدمت میکنیم؟ برای 10% کسری حقوق خودشون نامه پراکنی به این طرف به اون طرف به دیوان عدالت اداری به نمیدونم دعای مربوط ارسال کردن و نهایتا آقای ولایتی اومدن و اعلام کردن که بله این 10% حقوق ما به شما برمیگردونیم، نگران نباشید، این کشورهای غربی میان و به خاطر منافع نفتی با ما معامله میکنن و خیالتون راحت باشه. و همینطور هم شد، 10% حقوقی که از حقوق سفرا کم کرده بودن بهشون برگردوندن.
مقصودتون این که شرایط مشابهی الان پیش اومده، یعنی موثر واقع شده این تحریم ها؟
دقیقاً همین رو میخوام خدمتتون عرض بکنم که الان این تحریم های فعلی که بسیار بسیار ماهیتش با تحریم های 30 چند ساله اخیر تفاوت هست، این هست که منابع مالی رژیم را به حدی مورد هدف قرار داده که رژیم در عرض چند ماه آینده دیگه قادر نخواهد بود با اون میزانی که الان به چه اونهایی که در داخل سرکوب میکنن چه اونهایی که در خارج از کشور نماینده رژیم هستن بتونه پرداخت بکنه. به این بزرگترین تأثیر رو میذاره در ریزش نیروهایی که به هر صورت اکثرا به خاطر منافع اقتصادی کارگزار این رژیم هستن.
بذارید پس از آقای براتی هم نظرشون رو بپرسن دو مرتبه که بعد بار دیگه به شما بپردازیم با سوالای بیشتر در زمینه سیاست داخلی ایران و ربطش به واکنش به این تحریم. آقای براتی، برخی مفسران در روزهای گذشته گفتن که بعد از مذاکرات بغداد اشتیاق به همکاری با ایران در غرب کمتر شده و در میان نشست سه‌شنبه استانبول، مذاکرات مسکو، مذاکرات بغداد و مذاکرات اول استانبول، فقط مذاکرات اول استانبول بوده که غیر عادی و امیدوارکننده بوده برای غربی‌ها و بعد مناسبات در مسیر دیگه‌ای رفته که نتیجه‌اش همین افزایش تحریم خواهد بود. نظر شما با این برآورد موافقه یا نه؟
بخیر، من با این برآورد موافق نیستم و فکر میکنم که هم از طرف غرب ما دیگه مذاکرات بسیار بیشتر هست، هم از طرف ایران. منتها مشکلی که الان این وسط وجود داره انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکاست. تا 6 نوامبر آینده ایران هم میدونه که اتفاق عجیب غریبی نخواهد بود. همه جا گفتند و نوشتند، همه مراکز دیپلماتیک هم میدونن که آمریکا فقط حاضر قطعات یدکی هواپیمای مسافربری رو فعلا به ایران بده و بیشتر نه، در حالی که انتظار ایران این هست که بخش بزرگی از تحریما ابتدا برداشته شه. اتفاقا برعکس نظر جناب پروفسور امیر احمدی، نظر من این است که اتفاقا تحریم ها بدیل جنگ هستند. برای اینکه جنگ نشه تحریما انجام گرفتن. اتفاقا فقط مسئله چماق و هویج هم نیست، اتفاقا بسته اول 51 که غرب به ایران داد شامل این مسئله می شد که حاکمیت ملی ایران رو به رسمیت شناختن، مسئله تغییر نظام در دستور کار نبود، دادن نیروگاه های انرژی آب سبک در دستور بود، همکاری های تکنولوژی در زمینه اتمی این بود، حتی دغدغه ایران در مورد امنیت منطقه‌ای مورد نظر بود. یعنی همه اون چیزی رو که ایران می خواست غرب در بسته 51ش داشت، منتها در مقابل اون زمان انتظار داشت که فعلا تعداد سانتریفوژا بیشتر چه غنی‌سازی نشه یا چیزهای از این دست. الان ایران حاضر هست که غنی‌سازی بیشتر از 3.5% رو انجام نده و یا حتی با پذیرش پروتکل الحاقی به قرارداد منع گسترش سلاح‌های اتمی امکان بازدید پارچین رو هم برای آژانس بین‌المللی اتمی به وجود بیاره، چیزهای از این دست. منتها در مقابل انتظاراتی که ایران داره فعلا در این چند ماه آینده قابل برابر نیست، هر دو طرف اینو میدونن. به همین دلیل هم ایران مسائلی شبیه سوریه، بحرین، مسائل منطقه‌ای رو هم آورده در دستور کار برای کش دادن مذاکرات. سیاستمداران ایران به نظر من هوشمند هستن، اطلاع دارن و میدونن که غرب الان آمادگی بسیار بیشتری داره برای اینکه با ایران کنار بیاد. ایران هم همچه آمادگی از خودش نشان میده و این تصمیم هم تصمیم آیت الله خامنه‌ای است. من فکر نمی کنم که دو طرف فکر این داشته باشن که اصلا احتمال جنگ هست.
پس بذارین نظر آقای امیر احمدی هم در مورد اون تفاوت نظری که شما مطرح کردید با نگاه ایشون بپرسیم. آقای امیر احمدی.
بله، ببینید، یکی اینکه من نگفتم تحریما اثر نمی کنند. عرض کردم تحریما جمهوری اسلامی رو به زانو در نمیارن در رابطه با غنی سازی. ببینید، در حتی ته خط درخواست امریکا یا 5+1 یا سازمان ملل اینه که جمهوری اسلامی غنی سازی رو متوقف کنه، یعنی حتی 3.5% هم نکنه. یعنی خط قرمز اسرائیلی ها مثلا 3.5% اون خط قرمز. مهم نیست که چه نوع تحریمی و چقدر بدبختی جمهوری اسلامی میکشه و چند نفر باهاشه یا اصلا از بین میره یا نه، جمهوری اسلامی هرگز به این شرایط تن نمیده، حتی اگه نابود بشه. این نکته اول. نکته دوم، من فکر کنم که یک حسابای زیادی سر تحریم نفت باز شده. ببینید نفت ایران وقتی تحریم بشه 1 میلیون بشکه ازش کم میشه، چیزی حدود 1.5 میلیون بشکه بازم نفت ایران هر جور که تحریم بکنن فعلا صادر میکنه، یعنی حدود 40 تا 50 میلیارد دلار از اون 1.5 بشکه در میاره. ایران همینجوری که داریم حرف میزنیم 100 میلیارد دلار ذخیره ارزی داره. ایران حدود 20 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داره. وقتی که اینا رو جمع بزنی چیزی در حدود 150 تا 170 میلیارد دلار ایران الان میتونه رو میز بذاره در 2 سال آینده. بنابراین ایران حداقل سالی 70 میلیارد دلار پول داره که باش زندگی کنه، که ازش 50 خورده میلیارد دلار میره تو واردات، بقیش هم به شکلی زندگیشو میگذرونه. یعنی اینجوری نیست که ایران الان دیگه هیچی نداره و تمام چیزاش از بین رفته و از این حرفا. اون کسری حقوقی هم که میکردن دولت همیشه دنبال بهانه است، تو همه دنیا هستش، تو همین دانشگاه خود من در 4 سال گذشته من اضافه حقوق ندادن. در خیلی از دانشگاه‌های آمریکا نه فقط اضافه حقوق ندادن که حقوقا رو کسر کردن. نمیخوام بگم که ایران مشکل مالی نداره، میخوام بگم که اونا عوامل تصمیم گیری برای یه دولت، برای یه کشور که تسلیم بشه یا نه نیستن. من اما در رابطه با اینکه ایران و آمریکا و یا اروپا یا هر دوشون در مود صحبت هستن، خب هست. ایران و آمریکا و اروپا یا مشکل مذاکره با هم نداشتن، مشکل سر این بود که چه کار بکنن این مسئله حل بشه. بزرگترین مشکل ایران در این مذاکرات اینه که نمیخواد قبول کنه که کت خدا آمریکاست نه اروپا. بنابراین تا وقتی که ایران تصمیم نگرفته مشکلشو با آمریکا حل کنه، مشکل غنی‌سازی قابل حل نیست.
خیلی خب،
عادی مشکل رابطه ایران آمریکاست و یا ایران و اسرائیل. نکته آخری که میخوام بگم اینه که امریکا الان و اسرائیلیا تصمیم گرفتن در حداقل حکومت رو سرنگون کنن. اگه حتی بتونن رژیم و ذره بیش از اون قدرت شما از بین ببرن، خب طب و المراد به اصطلاح، ولی حداقل تغییر رژیم تو دستور کار هست. هیچ وقت نه پنج به اضافه یا امریکا حاضر نشده یک بسته امنیتی به جمهوری اسلامی بده. هر موقع هم صحبت این شده که آقا به جمهوری اسلامی تضمینای امنیتی بدیم، امریکا بلافاصله گفتن نه.
پس این نکته رو میشه بعدم بازتر کنیم؟
بله خواهش میکنم.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای درویش رنجبر، چه فعل و انفعالاتی در داخل میتونه شرایط رو آماده کنه که ایران خواستای آژانس برای بازدید نامحدود و بدون پیش آگاهی از پارچین و عملکرد طبق پروتکل الحاقی رو بپردازه و تکلیف با این 170 میلیارد دلاری که آقای امیر احمدی بهش اشاره میکنن که موجوده و شرایط مشابه برای کسان دیگه‌ای که در کشورهای دیگه با بحران‌های مالی مواجهن چیه؟
من نمی‌دونم این آماری که جناب امیراحمدی دارن 100 میلیارد ذخیره ارزی وجود داره بر اساس کدوم سند و مدرک می‌فرمان، چون آقای احمدی نژاد یه موقع اومدن گفتن که 1 دلار هم در صندوق ذخیره ارزی وجود نداره. این یک. دوم این که حتی به محض طرح تحریم خرید نفت از جمهوری اسلامی چقدر بازار ارز و تنش‌های اقتصادی داخلی تاثیر گذاشت. این نکته دوم. نکته سوم این که خط قرمز جمهوری اسلامی این نیست که به هیچ وجه زیر بار قطع غنی‌سازی اورانیوم نخواهد رفت. تاریخچه رژیم جمهوری اسلامی نشون میده که وقتی که موجودیت جمهوری اسلامی در خطر باشه تن به هر ذلتی خواهد داد، همونطوری که آقای خمینی جام زهر رو سر کشید. این نه نکته دیگه. نکته چهارم این هست که درسته که الان تحریم‌ها بسیار فشار آورده روی اقتصاد جمهوری اسلامی، ولی کشورهای غربی وقتی که میدونن که جمهوری اسلامی از مشروعیت برخوردار نیست، نماینده واقعی مردم نیست و در سطح بین‌المللی بسیار منزوی شده، هرچی بیشتر فشار میارن. شما ملاحظه بفرمایید موقعی که جمهوری اسلامی به واسطه مثلا انتخابات دوم خرداد یا به واسطه گفتگوهای تمدن‌ها که آقای خاتمی مطرح کردن یک وجهه در سطح بین‌المللی به دست آورد، اون وجهه باعث شد که حتی آقای مهران براتی خوب توضیح دادن اون بسته پنجگانه را ارائه بدن و سعی کنن که این مسئله را حل بکنن. ولی امروز که کارت به استخون رسیده، دلیل عمدهش این هست که حکومت از مشروعیت برخوردار نیست. اینو میدونن مردم حامی این رژیم نیستن. حتی خبرگزاری خود این رژیم یک نظرسنجی گذاشت و 62% مردم گفتن ما با غنی‌سازی مخالف هستیم و بلافاصله اینو از سایت‌های خبری برداشتن. پس بنابراین اگر که
به قول عوام سنب پر زور باشه، مطمئنن آقای خامنه‌ای حالا هرچند جسته سیاسی و مذهبی آقای خمینی رو نداره، ولی مجبور میشه که جام زهر سر بکشه. و نکته آخر این که من با نظر آقای مهران براتی موافق هستم، این گونه تحریم ها برای جلوگیری از جنگ است، نه مقدمه ای برای جنگ.
اجازه بدیم وقت داره میگذره. آقای براتی، آیا ممکنه در شرایطی بر اراده اتحادیه اروپا برای افزایش تحریم ها خللی وارد بشه، نوع دیگری رفتار بکنه که مثلا آقای امیر احمدی فکر میکنن که ممکنه نتیجه بخش باشه؟
من فکر نمی کنم که الان غرب میخواد که ایران نتونه باش کنار بیاد. اون چی که مورد نظر غرب هست این هست که یک تصمیم سیاسی از طرف رهبران جمهوری اسلامی گرفته بشه و این تصمیم پس گرفته نشه، چون دو بار پیش آمده که آقای احمدی نژاد توافقاتی کرده بود ولی این توافقات پس گرفته شده بود از طرف آقای رایجانی، از طرف آقای خامنه‌ای. من اصلا موافق نیستم با نظر پروفسور امیر احمدی که آمریکا خواهان سرنگونی نظام جمهوری اسلامی. در مورد اسرائیل میتونه این درست باشه، اما در مورد آمریکا درست نیست. اصلا آمریکا درست به علت نقشی که داره نمیخواد یک کانون بحران جدیدی بسازه که غیر قابل کنترل باشه، ولی نمیخواد به نیروی میدان بده که بخواد به قول خودش مدیریت جهانی بکنه. و این از طرف اپوزیسیون ایران بسیار غلط هست که دائم این فکر رو تو دنیا پخش بکنه که غرب میخواد الان جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه. یه دو اپوزیسیون هم آمادگی دارن که برن خودشون عرضه بکنن به عنوان چلبی ایران بشن، هیئت دولت چلبی بشن.
ممنون از جنبندیتون. ممنون از جنبندیتون آقای براتی. آقای امیر احمدی، ضمن این که به این انتقاداتی که آقای براتی گفتن میپردازین، آیا اون تصمیم سیاسی برگشت ناپذیر جمهوری اسلامی ایرانو که آقای براتی میگن که غرب منتظرشه، میتونه با یه اعلام پیروزی حل بشه که اون چرا که ایران میخواسته از راه برنامه هسته‌ای بهش برسه رسیده، به دانش غنی‌سازی دست پیدا کرده و حالا وقت گرفتن امتیازات فوری مثل کاهش تحریم و مثلا شرایطی که کمک کنه دارو و غذا بهاش تعدیل بشه اول و بعد سایر مسائل؟
ببینید، اولا آقای خامنه‌ای با آقای جلیلی یک حکم داد به عنوان نماینده شخص آقای خامنه‌ای و فرستادش به استانبول و بغداد و مسکو. دیگه از این بالاتر که نمیشه. آقای خامنه‌ای به عنوان ولی فقیه گفت من فتوا دادم که بمب حرامه. دیگه از اون بالاتر که نمیتونه. ببین، غرب نمیپذیره. حتی آقای خامنه‌ای هم که وارد میدون شده رو به عنوان یه آتاریتی نپذیرفته. دیگه من نمیدونم جمهوری اسلامی باید کی رو بیاره که به غرب بگه باشه من حاضرم با تو کنار بیام و غرب بپذیره. کسی دیگه نداره. جمهوری اسلامی آس خودش هم آورده وسط دیگه، از اون بالاتر که نداشت. نبر این که غرب نمیدونه با کی داره مذاکره میکنه و از این حرفا، این ممکن بود حرف دو سه سال گذشته بود، ولی حداقل در سه دوره مذاکره اخیر واقعیت نداره. شخص آقای خامنه‌ای داشت مذاکره میکرد. این یکی. دوم، من با نظر آقای براتی من موافقم که امریکا اونجا ننشسته تمام زندگیش این باشه که بخواد جمهوری اسلامی رو تغییر بده. نکته اون نیست. نکته اینه که جمهوری اسلامی شخص آقای خامنه‌ای خودش حتی یک لحظه نپذیرفته که امریکا جز سرنگونی جمهوری اسلامی هدف دیگری داره. ببینید، میگن در روابط بین الملل درک همون واقعیته.
مقصودتون اینه که تفسیر رهبر جمهوری اسلامی ایران به هر حال اینه که میخوان تغییر بدن، حالا چه اونا این کارو بکنن چه نمیکنن که شما معتقدین که نمیخوان بکنن.
آقای خامنه‌ای یک لحظه قبول نداره غیر اینه. و بالاخره آخرین نکته که میخوام بگم، ببین، موزه امریکا و اروپا به 5 به اضافه 1 همین الان که داریم حرف میزنیم در مذاکرات اینه که جمهوری اسلامی باید قطعنامه های سازمان ملل متحد رو عملی کنه. تموم شد. یعنی چارچوب این مذاکرات قبول جمهوری اسلامی به عمل کردن قطعنامه ها. قطعنامه ها چی میگن؟ میگن جمهوری اسلامی باید غنی سازی رو 0% شاهدتا متوقف کنه. بعد وقتی که متوقف کرد، ما میشینیم ببینیم داستان چیه. هیچ وقت این اشتباه است که فکر میکنن امریکا قبول کرده ایران غنی سازی 5% بکنه. ممکنه اروپا اینو قبول بکنه، ولی موضع رسمی امریکا این نیست که امریکا که جمهوری اسلامی میتونه 5% غنی سازی کنه. اینا من بهتون قول میدم، اینا میدونم، اشتباه نمیکنم، 100% هم همین جوریه. موضع امریکا خیلی ساده است، میگه آقا جمهوری اسلامی در چارچوب NPT با ما مذاکره میکنه، بعد در چارچوب همین NPT ما اینا بردیم توی شورای امنیت سازمان ملل، در شورای امنیت هم قطعنامه صادر کرده، به گفته ایشون باید غنی سازی رو اول متوقف بکنه تا بعد ببینیم باید چه کار بکنیم.
آقای امیر احمدی، وقتمون داره تموم میشه.
خواهش
میکنم. آقای درویش رنجبر، گفته میشه که بازار و هیئت مؤتلفه از تحریم ها بهره چندانی نمیبرن، در صورتی که بخشی از سپاه که مدیریت شرکت های اختصاصی ولی نه خصوصی رو از طریق کرسی های قدرت دولتی طی سال های بعد از جنگ و به ویژه اخیرا در دست گرفته، از تحریم ها ممکنه بهره مند بشه. در چه شرایطی رهبر جمهوری اسلامی ایران ممکنه بحران رو به نفع بازار و هیئت مؤتلفه حل کنه؟
این راه وجود داره که بتونن تحریم ها رو به نوعی دور بزنن. سپاه پاسداران متولی قاچاق میشه که شرکت های دست سوم دست چهارم پیدا بکنه و بتونه با نمیدونم پرچم کشورهای دیگه مثلا حالا تانزانیا الان اخبارش مطرح شده نفت و قاچاق بکنن و بفروشن. نهادهایی که در قالب شرکت های شبه دولتی، من اسمشون رو میذارم، دارن فعالیت میکنن، اینا به ضرر قاطع از این تحریم ها سود خواهن برد.
اما طبق این تفسیری که ارائه شد، برخی از تحلیلگران میگن که منافع دیگه هم هستن که از این تحریم ها بهره مند نمیشن. من میگم که توازن قوا در چه صورت ممکنه به اون سمت بره در نتیجه تصمیم رهبر جمهوری اسلامی ایران؟
وزارت خونه هایی که به اصطلاح از این تحریم صدمه میبینن، وزارت اطلاعات نیست، سازمان بسیج نیست، نیروی انتظامی نیست، وزارت آموزش پرورشه، وزارت بهداشته، وزارت راه و ترابریه، از اون به اصطلاح وزارت خونه های رفاهی آموزشی، اینها بودجهشون بسیار کمتر میشه، وگرنه نیروهای سرکوبگر اینا تا اون حدی که به اصطلاح امکان داشته باشه بودجهشون کامل نگه میدارن که اینا بتونن در خدمت حفظ رژیم هر دونو در
خوب تو خیابونو
انجام بدن.
با سپاس از شما آقای درویش رنجبر، آقای هوشنگ امیراحمدی و آقای مهران براتی، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، تا برنامه بعدی دید